به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در برنامه پیشین سخن پیرامون توبه در قرآن و مثنوی بود. به علت کم بود وقت سخن ناتمام ماند. با عنایت خداوند در این برنامه بقیه مطالب رو در این زمینه با شما در میان خواهم گذاشت. اجازه بدید مقدمتاً چکیده ای از آنچه که در برنامه گذشته مطرح کردن رو به عرض شما برسونم. توبه یک واژه عربی است از ریشه تابه به معنای بازگشتن. در ادیان مراد از توبه بازگشت به سوی خداوند هست. در توبه آدمی نوعی شستشوی معنوی میکنه. لغزش ها، تیرگی ها و ناپاکی های خودش رو میشوید و به سوی نیکی، پاکی، خیر، درستی و راستی بازگشت میکنه. انسان دیگری میشه. ولذا توبه یک کار فوق العاده انسانی است. اینکه انسان بتواند دفتر زندگی خودش رو ورق بزنه و اون رو از نو بنویسه. لذا ما آدمیان محکوم به گذشته خودمون نیستیم. می توانیم از لغزش ها و کاستی های خودمون عبور بکنیم و بهبود معنوی، اخلاقی و شخصیتی پیدا کنیم. اجالتاً این قصه توبه هست. در ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، توبه یکی از لوازم اساسی رستگاری یا سالویشن هست. در عرفان و تصوف اسلامی هم توبه بسیار حائز اهمیت هست، به گونه ای که اولین مقام و اولین منزل در سلوک معنوی توبه هست. یعنی اگر سالک نتواند از این منزل اول، یعنی توبه، به سلامت عبور کنه، نمیتواند در سلوک معنوی گامهای دیگری برداره. هرچند توبه برای انسان مؤمن و سالک طریقت یک فریضه واجب هست، اما باید گفت که توبه همگان یکسان نیست. ما آدمیان به لحاظ وجودی و کمال معنوی در مراتب مختلفی قرار داریم. هر مرتبه وجودی توبه ویژه خودش رو داره. توبه متوسطان، یعنی کسانی که در مراتب پایینی تر وجودی قرار دارند، بازگشت از گناه هست. یعنی دست برداشتن از اعمال و رفتاری که با اراده خداوند، با خواست خداوند سازگاری نداره، مغایرت داره، خداوند از اونها راضی و خوشنود نیست. یا به تعبیر عارفان ما، گناه دست برداشتن از اعمال و رفتاری است که با آهنگ هستی هم نوا و همساز نیست. و این ناهماهنگی البته برای فرد پیامدهای ناگواری رو به دنبال خواهد داشت، همون چه که در زبان دینی عذاب نامیده میشه. اما توبه خواص بازگشت از غفلت هست، یعنی برگشتن از توجه به غیر حق، و این توبه پیامبران، اولیا و عارفان هست. در مرتبه بلند وجودی چنین کسانی البته میل و رغبتی به گناه وجود نداره، چون که فرد تغییر ذائقه داده، تغییر قبله داده در زندگی. لذا گناه در کام چنین افرادی دیگه شیرین نیست. اما این گونه افراد هرچند که علو طبع پیدا کردن، مرتبه وجودی رفیعی رو به دست آوردن، اما از لغزش در امان نیستن. منتها لغزش این افراد گناه نیست، بلکه توجه به غیر حق هست. یعنی در لحظاتی و در جاهایی ممکنه توجه اونها به غیر حق معطوف بشه که باید از اون بازگشت کنند، از اون برگردند. از همین روز که پیامبر فرمود من در روز 100 بار توبه می کنم. اجالتاً این چکیده صحبت‌های نوبت گذشته بود. اجازه بدید در این برنامه با بسط و تفصیل بیشتری به آراء عارفان ما به ویژه مولانا در زمینه توبه بپردازیم. بنابر رأی عارفان ما، توبه بیش از این که یک فعل مشخص و معینی باشه، یک پروسه هست، یک فرایند هست. به عبارت دیگه توبه مراحلی داره. باید مراحل رو یک به یک طی کرد تا در نهایت بتوان به معنای حقیقی کلمه توبه کرد. متاسفانه ما چون غالباً با این مراحل مختلف توبه آشنایی نداریم، توبه های ما بیشتر لفظی و سوری هست. وقتی که مرتکب یک کار ناشایستی میشیم که از منظر اخلاقی ناشایست هست، از این کار احساس پشیمانی به ما دست میده، احساس بدی به ما دست میده، نادم میشیم، پشیمان میشیم و بعد 100 بار استغفر الله بر زبان میاریم و اسم این رو هم میذاریم توبه. اما پس از چندی مجدداً مثل کش به حالت اولیه برمیگردیم و همون کار ناشایست رو دوباره تکرار میکنیم. دیگران هم به ما طعنه میزنن که فلانی توبه شکست، در حالی که توبه حقیقی، توبه راستین به این راحتی ها شکستنی نیست. عارفان ما میگوین که توبه 3 گام داره، 3 مقام یا 3 مرحله داره. اگر کسی میخواهد به معنای واقعی کلمه توبه کنه، باید هر 3 مرحله رو به درستی طی کنه. مرحله اول علم و شناخت هست. برای اینکه آدمی بتواند توبه راستین، توبه حقیقی بکند، ابتدا باید علتیابی کنه، از خودش بپرسه من به چه علتی اون کار ناشایست رو انجام دادم، به چه علتی من رغبت دارم، گرایش دارم به انجام فلان کار ناشایست. آدمی همینطوری دروغ نمیگه، خیانت و جنایت نمی کنه، حق‌کشی نمی کنه. اگر آدمی چنین رذایلی رو مرتکب میشه و میخواهد که از اونها بازگشت کنه، دیگه اونها رو انجام نده، حقیقتاً باید ریشه‌یابی کنه برای چه چیزی او به چنین رذیلت‌هایی رغبت داره، تمایل داره. این ریشه‌یابی و علتیابی اولین گام در مسیر توبه هست. لذا باید در همین گام اول فرد منافذ رخنه این پلیدی ها و گناهان رو شناسایی کنه. باید از خودش بپرسه آیا فی المثل من الگوهای نامناسبی در زندگی دارم؟ آیا من دوستان و معاشران نااهلی دارم؟ یا اینکه آیا من بلند پروازی هایی در زندگی دارم که اینها واقع بینانه نیستند و من برای دستیابی به اونها، برای تحقق اونها مجبور میشم دروغ بگم، خیانت کنم، جنایت کنم، حق کشی کنم؟ لذا میخوام اینو عرض کنم که در گام اول توبه باید عواملی که آدمی رو به ناشایست و به گناه ترغیب میکنند، در او کشش به سوی این رذایل ایجاد می کنند رو شناسایی کنه. به عبارت دیگه نقاط ضعف، نقاط کوری که فرد رو آسیب پذیر می کنند، باید اونها رو کشف کرد تا بعداً بتوان اون نقاط کور رو علاج کرد، اون منافذ رخنه رذیلت ها رو مسدود کرد. لذا در گام اول چی هست در توبه؟ گام اول علم پیدا کردن، شناخت پیدا کردن از علل و عواملی است که آدمی رو به ناشایست و به گناه متمایل میکنه. گام دوم در توبه بنابر رأی عارفان ما اعتراف و اقرار به زشتکاری است. اقرار و اعتراف به زشتکاری گام دوم در توبه است. ببینید، واقع هم این هست که ما معمولاً وقتی که یک کار خطایی انجام میدیم ابتدا اصلاً زیر بار نمیریم که خطایی از ما صورت گرفته، از اساس منکر میشیم که کار ناشایستی صورت گرفته. اما بعداً اگر دست ما رو شد و معلوم شد که ما خطایی انجام دادیم، عکس العمل ما این هست که دلیل تراشی کنیم، یا به تعبیر انگلیسی زبانها rationalization انجام بدیم. We start rationalizing، یعنی عذر میاریم، تقصیر رو به گردن دیگران میاندازیم، تقصیر رو به گردن دوست بد، شرایط نامناسب خانوادگی، ژن بد، اینها رو ما مقصر در زشتکاریمون میدونیم. یعنی میگوییم که اینها مقصرن که من خطا کردم، جنایت کردم، حق کشی کردم، و الا خود من که آدم خوبی هستم، چنین کارهایی از من سر نمیزنه. لذا میخوام اینو عرض کنم که ما عادتاً فکر میکنیم که ما خوبیم و دیگران بدند، در حالی که بسیاری از بدیهایی که ما در دیگران میبینیم چیزی نیست الا عکس بدیهای خودمون که در آینه دیگران میفته. غالبا ما خودمون مشکلاتی داریم که به دیگران نسبت میدیم. لذا اعتراف به خطاکار بودن کاریست به غایت دشوار و همه کس از عهده اون بر نمیاد. اگر گناه عصیان آدمی در برابر خداوند هست، توبه عصیان در برابر خیشتن هست. اینکه آدمی بر خودش عصیان کنه، بر خودش بشوره، خودش رو متهم بداره. توبه چیزی نیست الا دریدن پرده غرور، و همه کس توانایی و قدرت اینکه غرور خود رو در زیر پا بگذاره نداره. همه کس توانایی شکستن غرور خود و شکستن خود رو نداره. به قول مولانا، سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. میگوید اینکه کسی شیر دل باشه و به صف دشمن حمله ببره، این بسی سهل تر و آسان تر است از اینکه آدمی بتواند غرور خودش رو بشکنه، غرور کاذب خود رو زیر پا بگذاره. شکستن این غرور کاذب در آدمی کاری است به غایت دشوار. و میخوام عرض کنم که اصلا حقیقت توبه در همین نهفته هست که آدمی شهامت پیدا کنه، خود رو مقصر اصلی زشتکاریهاش بدانه، اذعان کنه که من خطاکارم، خود رو متهم بداره و نه دیگران رو. لذا تا آدمی نتواند غرور کاذب خودش رو بشکنه و نپذیره که خودش مشکلی داره، هیچ گونه اصلاح و بهبود شخصیتی و رفتاری برای او متصور نیست. و این گام دوم در توبه هست. گام سوم عمل هست. گام سوم در توبه، گام نهایی در توبه، عمل کردن هست. این که آدمی عزم و اراده بکنه که خودش رو اصلاح کنه، خودش رو عوض کنه، رفتارش رو تغییر بده. اون منافذی که در گام اول شناسایی کرده بود، اونها رو عملا مسدود کنه. فی المثل اگر که او با افرادی همنشین هست، مجالست داره که غیر اخلاقی هستن، رابطش رو با اونها قطع کنه، چرا که با ناپاکان مجالست کردن ناپاکی رو در آدمی ترغیب میکنه، در او چنین کششی ایجاد میکنه. یا اگر فی المثل او آرزوهای ناسوابی داشته، بلند پروازی های ناموجه و بی اساسی داشته، اونها رو تعدیل کنه. و الا اگر آدمی هزار بار استغفرالله بر زبان بیاره اما خودش رو عوض نکنه، آمالها، آرزوها، معاملات و معاشرتهای او همانی بماند که قبلا بوده، توبه چه معنایی خواهد داشت؟ اگر در زندگی فرد بر روی همون پاشنه قبلی بچرخه، توبه او توبه توخالی خواهد بود، باری وزنی نخواهد داشت. لذا توبه مستلزم این هست که آدمی گامهای عملی در جهت اصلاح رفتار و احوال خودش برداره. اگر چنین کرد، اون وقت به واقع چیز دیگری خواهد شد. خب این سه گام و سه مرحله ای است که عارفان ما برای توبه قائل هستند. اگر ما بتوانیم پروسه توبه رو کاملا طی کنیم، اون سه گام رو به طور موفقیت آمیز برداریم، اون وقت ما به معنای واقعی کلمه توبه خواهیم کرد. نامی که قرآن کریم بر این توبه واقعی، بر این توبه راستین میگذاره، توبه نصوح هست. توبه نصوح عبارتی است که قرآن کریم بر این گونه توبه راستین میگذاره. در سوره مبارکه تحریم آیه 8 همین معنا آمده: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات. ای مؤمنان، به سوی خداوند بازگردید و توبه نصوح بکنید، چه بسا پروردگارتان بدیهایتان را بزداید و شما را به بهشت وارد سازد. این نکته رو فعلا داشته باشید که آیه شریفه فرمود اگر توبه نصوح بکنید، به دنبالش بهشت نصیب شما خواهد شد. بعدن انشاءالله دوباره به این نکته برمیگردم و توضیحات بیشتری خواهم داد که توبه نصوح به دنبالش بهشت رو برای آدمی به ارمغان خواهد آورد در همین دنیا. خب نصوح یعنی چی؟ لغت شناسان برای واژه نصوح دو معنا رو آوردن. معنای اولش پاک و خالص هست، یعنی چیزی که در اون قش نباشه، تظاهر و ظاهرسازی نباشه. به قول فارسی زبان ها این طور نباشه که آدمی خیار رو رنگ کنه و به جای موز بفروشه. در این معنا توبه نصوح توبه ایست که درش ظاهرسازی نیست. توبه نصوح توبه سوری و ظاهری نیست. معنای دوم نصوح با دوام و با ثبات هست. در این معنا توبه نصوح توبه ایست که دیگه آدمی هیچگاه او رو نمی شکنه. آیه شریفه وقتی که می فرماید توبه نصوح بکنید، یعنی توبه ای که خالص باشه، سوری و ظاهری نباشه، توبه ای باشه که با دوام و با ثبات باشه. لذا توبه نصوح پشیمانی موقت و گذرا نیست، به طوری که آدمی فی المثل جوگیر بشه، تحت تأثیر شرایطی قرار بگیره و استغفرالله بگه اما دوباره پس از چندی همون کار ناشایست رو مرتکب بشه. توبه نسوح در معنای اخص کلمه بازگشت هست. توبه نسوح بازگشت هست، یعنی قبله آدمی عوض میشه، وجه و صورت آدمی متمایل به مناظر دیگری میشه در زندگی، به طوری که اصلا دیگه اون مناظر قبلی رو نمیبینه و لذا دیگه وسوسه هم نمیشه. از همین روز که اگر آدمی بتواند تغییر قبله بده در زندگی، نگاهش به مناظر دیگری معطوف بشه، اون وقت لاجرم توبه او یک توبه باثبات و با دوام خواهد بود. مولانا در دفتر پنجم مثنوی حکایتی را آورده برای آموزش دادن پاره‌ای نکات دقیق و عمیق درباره توبه. کرکتری که مولانا برای این داستان انتخاب کرده نامش نسوح هست. از همین رو پاره‌ای مثنوی شناسان معتقدند که این حکایت ربطی به آیه 8 در سوره مبارکه تحریم نداره و تصادفاً اینجا مولانا چون توبه نسوح رو برای به عنوان فرد کرکتر به کار برده، لذا مرادش اون آیه 8 در سوره تحریم نیست. اما پاره دیگر از اهل نظر معتقدند که نه، به واقع توبه نسوح در این حکایت راجع هست به همون آن چیزی که در سوره مبارکه تحریم آمده. بنده فکر میکنم به واسطه اون توضیح کوتاهی که به نثر در ابتدای این حکایت آمده، شاید رأی این گروه دوم به صواب نزدیکتر باشه. در ابتدای این حکایت آمده که حکایت در بیان توبه نسوح، که چنان که شیر از پستان بیرون آید باز در پستان نرود، آن که توبه نسوحی کرد هرگز از آن گناه یاد نکند. از همین رو من فکر کنم که به واقع این حکایت اسارش همون چیزی است که در آیه 8 در سوره مبارکه تحریم آمده، توبه نسوح. خب اجازه بدید که در بقیه وقتی که در این نوبت داریم این حکایت رو بنده بازگو کنم و پاره نکات که مولانا به ما آموزش میده رو با شما عزیزان در میان بگذارم. مولانا میگوید: بود مردی پیش از این نامش نسوح، بود ز دلاکی زن او را فتوح. فتوح یعنی دستمزد، دستمزدی که آدمی با اون امرار معاش میکنه. میگوید مردی بود به نام نسوح که شکل و قیافه زنانه ای داشت، می رفت و در حمام زنان دلاکی می کرد و از این طریق امرار معاش می کرد. دختر پادشاه هم از قضا در همین حمام می رفت و نسوح دلاک او بود. نسوح سالیان درازی به این کار مشغول بود. دختران خسروان را زین طریق خوش همی مالید می شستان عشیق. عشیق یعنی هوسران، هوسباز. می گوید که این مرد هوسران نسوح دختران اعیان و بزرگان شهر رو در حمام می مالید و هوسرانی می کرد. هر از چندی وجدان خفته نسوح بیدار می شد و او رو سرزنش می کرد و نسوح برای مدتی از این کار قبیح و ناشایست خودش احساس ندامت و پشیمانی می کرد، توبه می کرد. توبه ها می کرد و پا در می کشید، نفس کافر توبه اش را می درید. میگوید که فراوان توبه میکرد در این سالیان نسوح، اما هر بار که توبه میکرد هوسها دوباره به او هجوم میآوردند. چون او تغییر نکرده بود و همان آدم قبلی بود، هوسها او را میربودند، بر او غلبه پیدا میکردند و نسوح مثل کش دوباره برمیگشت به همون حالت اولش و میرفت در حمام زنان و هوسرانی میکرد. به قول مولانا، نفس او هنوز کافر بود، نفس او هنوز سرکش و عاصی بود و همین نفس کافر هست که زمین ساز پذیرش هوسها در آدمی میشه. این در حقیقت پاسخ مولاناست به این پرسش که چرا آدمیان بسیار توبه شکنی میکنن. مولانا میگوید دلیل توبه شکنی نفس کافر هست، یعنی نفس اصلاح نشده، و هیچ توبه شکنی هیچ ربطی به ضعف اراده نداره. چون غالبا ما وقتی که توبه شکنی میکنیم میگوییم که اراده ما ضعیف بود، که زانوی ما سست شد و دوباره همون کار قبیح رو مرتکب شدیم. مولانا میگوید که توبه شکنی ربطی به ضعف اراده نداره، چون که اراده یک نیرو، توان و ظرفیتی است که آدمی وقتی که بر روی اون پله‌های پایینی نردبان کمال هم قرار داره، در اون مراتب پایینی وجودی هم قرار داره، اراده در او هست. از قضا ارادش خیلی هم قوی هست، منتها اراده او در چنبره و در غلبه هوس‌ها هستند. یعنی اراده او فرمانبری میکنه از هوس‌ها، از همین روز که به ناشایست گرایش پیدا میکنه. به هر روی مولانا میگوید که نسوح روزی رفت خدمت یک عارف واصل و کاملی. به او گفت که تو یک دعایی در حق من بکن که بتوانم از یک کار قبیحی که به اون خو کردم، عادت کردم، به اون کار قبیح علاقمند هستم، دیگه ازش دست بردارم و نجات پیدا کنم. اون عارف واصل ضمیر نسوح رو خوند و متوجه شد که او چه کار زشتی انجام میده، اما به روی او نیاورد. به نسوح گفت تو برو، من در حق تو دعا میکنم و انشاءالله که دعای من در حق تو مستجاب بشه. و اینطور هم شد، دعای مرد عارف در حق نسوح مستجاب شد، اما به نحوی که نسوح مرگ رو در پیش چشمان خودش دید. قضیه از این قرار بود که روزی در حمام نسوح مشغول دلاکی بود، ناگهان زنی فریاد زد که یکی از گوشواره‌های دختر پادشاه گم شده، در حمام رو ببندید و شروع کنید بقچه ها رو بگردید. مفتشان آمدند و شروع کردند بقچه های افرادی که در حمام بودند رو باز کردند و جستجو کردند، اما گوشواره رو پیدا نکردند و گفتند که حالا همه کسانی که در حمام هستند رو برهنه کنید و اونها رو بازرسی کنید تا ببینیم چه کسی این گوشواره رو دزدیده. خب میشه تصور کرد که با شنیدن این سخن چه حالی بر نسوح مستولی شد. او ناگهان مرگ رو در مقابل چشمان خودش دید، پیش چشم خیش او می دید مرگ، رفت و می لرزید او مانند برگ، مثل برگ بر خودش می لرزید از اینکه الان او رو برهنه می کنن، عورت او آشکار خواهد شد و دست او رو خواهد شد. رفت نسوح در گوشه حمام، شروع کرد با خداوند نجوا کردن، با خداوند راز و نیاز کردن. از عمق وجود و با خلوصی که ناشی از رؤیت مرگ بود به خداوند گفت: وقت تنگ آمد مرا و یک نفس، پادشاهی کن مرا فریاد رس. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زهر ناکردنی. توبه ام بپریز این بار دگر، توبه ام بپذیر این بار دگر. تا ببندم بحر توبه صد کمر. نسوح به خداوند گفت که در این وقت تنگ که هیچ راه مفری، هیچ راه گریزی من ندارم، از من دستگیری کن، لغزش من رو بپوشان، و اگر چنین کردی دیگه هیچگاه من به دنبال این کار قبیح نخواهم رفت، یک توبه ای خواهم کرد راستین و هیچگاه دیگه اون رو نخواهم شکست. در همین اثنا که نسوح با خداوند راز و نیاز می کرد، دعا به درگاه حق برده بود، نوبت وارسی نسوح شد. او رو صدا کردند که برهنه شو تا تو رو بازرسی کنیم. نسوح از ترس بیهوش شد و نقش بر زمین شد. خداوند در این لحظه دعای خالصانه این آدم مستر، یک آدمی که درمانده مطلق بود، رو به اجابت پذیرفت. بعد از آن خوفی هلاکی جان بوده، مژده ها آمد که اینک گم شده. بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گم گشته آن در یتیم. همون موقعی که میخواستن نسوح رو برهنه کنن و او رو تفتیش کنن، ناگهان زنی فریاد برآورد که مژده مژده، که اون گوشواره پیدا شد. لذا دیگه نیازی نبود که نسوح رو بازرسی کنن. زنان مفتش شروع کردن به عذرخواهی کردن از نسوح که تو بیا و ما رو حلال کن، ما به تو مظنون شدیم، یک آدم صادق، یک آدم درستکار، یک آدم خوبی مثل تو رو در مزان اتهام قرار دادیم، معصیت کردیم. نسوح که حالا بیداری معنوی پیدا کرده بود، این شهامت رو پیدا کرده بود که به تهیدستی و کوچکی خودش اذعان کنه، زشتکاری خودش رو بهش اقرار کنه، به اون مفتشان گفت: نه، از قضا من از همه شما گناهکارترم، از همه شما مجرمترم. چرا شما از یک آدم گناهکاری مثل من دارید حلالیت میطلبید؟ و حالا مولانا حرفای اصلی خودش رو در باب توبه راستین میزنه از زبان نسوح: من همی دانم و ستار من، جرمها و زشتی کردار من. باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد. هرچه کردم جمله نادیده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. همچو سرو و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. جان مطلب رو مولانا از زبان نسوح برای ما مطرح کرده. بعد از این واقعه دیگه نسوخ به حمام باز نگشت. بعد از چندی دختر پادشاه کسی رو به نزد نسوخ فرستاد. به او گفت که برگرد بیا، من کسی رو از تو پارساتر، از تو پاکتر سراغ ندارم که در حمام دلاکی من رو بکنه. به عبارت دیگه مولانا میخواد بگه که هوس‌ها و امیال دوباره به نسوخ هجوم آوردن در شکل و در قیافه دعوت دختر پادشاه. منتها دیگه این نسوخ اون نسوخ قبلی نبود. این بار نسوخ به واقع چیز دیگری شده بود. نفس او دیگه کافر نبود. نفس او اصلاح شده بود. از همین رو نسوخ عذر آورد که من از کار افتاده شدم، دستم از کار افتاده، دیگه توانایی کیسه کشیدن و دلاکی ندارم. پیغام فرستاد برای دختر پادشاه که شما دلاک دیگری رو پیدا کنید که من از کار افتاده شدم. و بعد نسوح در دل با خودش می گفت، با دل خود گفت که از حد رفت جرم، از دل من کی رود آن ترس و گرم. من بمردم یک ره و باز آمدم، من چشیدم تلخی مرگ و عدم. توبه‌ای کردم حقیقت با خدا، نشکنم تا جان شدن از تن رها. توبه نسوح، توبه خالص، پایدار و با دوام همین هست که در این بیت آخری آمده، نشکنم تا جان شدن از تن رها. توبه حقیقی شکستنی نیست، یعنی تا وقتی که زنده ام هیچگاه دیگه توبه ام رو نمیشه کنم، یعنی به اون گذشته سوء دیگه رجعت و بازگشت نمی کنم. در این حکایت مولانا به ما میگوید که توبه نسوح، توبه راستین، یک لوازمی داره. اگر اون لوازم جمع شد دیگه هیچگاه آدمی مثل کش به حالت اول خودش دیگه باز نمیگرده. همان گونه که وقتی دختر پادشاه از نسوح خواست که برگرده و دلاکی او رو بکنه، نسوح دست رد بر سینه دختر پادشاه زد، چرا که نفس او دیگه اصلاح شده بود. نفس او در برابر امیال و هوس‌ها مقاوم شده بود، دیگه وسوسه ها در او کارگر نبودند. اساره تعلیمات مولانا در این حکایت در باب توبه رو میتوان در سه نکته خلاصه کرد و اجازه بدید در انتهای وقت این برنامه این سه نکته اساسی که مولانا در این حکایت میخواهد به ما تعلیم بده رو اینجا مطرح کنم. نکته اول، نسوح تنها و تنها وقتی توبه راستین کرد که خودش رو در یک مخمصه غیر قابل گریزی گرفتار دید، یعنی در حالت ششدره قرار گرفت. ششدره یه حالتی است در بازی تخت نرد که در مقابل مهره شما طرف مقابل 6 تا مهره چیده و شما اگر تاس رو 100 بار هم 6 بیارید امکان حرکت دادن مهره خودتون رو ندارید. این حالت ششدره هست. نسوح در چنین وضعیتی قرار گرفته بود، یعنی دیگه ماجرا برای او ماجرای مرگ و زندگی بود، ماجرای رسوایی و بدنامی بود. در یک چنین وضعیتی خوفی در جان و دل او نشست که پرده های غفلت او رو ویران کرد، او رو از خواب غفلت این خوف بیدار کرد، او رو بینا کرد. این خوف چشمان او رو باز کرد تا بتواند پاره ای امور رو ببینه و بفهمه، بتواند پیامدهای زیانبار گناه خودش رو بفهمه. از همین روز که در قرآن کریم و در عرفان ما خوف مرکبی است که آدمی رو به وادی امن و ایمنی میرساند. خوف آدمی رو از وسوسه نفس ایمن میسازه. چطور؟ به این نحو که خوف آدمی رو از پیامدهای زیانبار کار قبیح خودش بیمناک میکنه، ترسان میکنه و از قضا این گونه ترس و بیمناکی محمود و خوش عاقبت برای آدمی هست، چرا که چشم آدمی رو باز میکنه، پرده های غفلت آدمی رو پاره میکنه. این خوف غفلت شکن به واقع برای آدمی خوش عاقبت هست، یک خوف محمود هست. لذا این نکته اول هست که وقتی که خوف در دل و جان نسوح نشست، پرده های غفلت او پاره شد، او بینا شد و توانست قباحت عمل خودش رو به صرافت دریابه که بعد بتواند خودش رو تغییر بده. و اما نکته دوم، وقتی نسوح خودش رو در یک بنبست غیر قابل عبور دید یا به تعبیر قرآنی مستر شد، در اون حالت استرار از آنچه که در اطرافش می گذشت به کلی منفک شد، به کلی منفک شد، یا به قول فارسی زبانها حواس او جمع شد، دیگه حواس او متفرق نبود، حواس او به صد جا و به صد نقطه معطوف نبود، پراکنده نبود. در چنین فضای وجودی حالا نسوح مستقیما با خداوند گرم سخن شد. ببینید یه وقت هست که ما با خداوند راز و نیاز میکنیم، دعا به درگاه او میبریم، اما حواسمون جمع نیست، حواسمون متفرق هست، چون مستر نیستیم اون وضعی که نسوح در حمام پیدا کرده بود. اما نسوح در یک چنین فضای وجودی مستقیما با خداوند گرم سخن شد و به دنبال او رحمت خداوند در جان او حلول کرد. اون زندان، اون قفسی که هوس‌ها برای او ساخته بودند شکسته شد. یک گشایشی در جان و در دل نسوح ایجاد شد. درها و افق‌های جدیدی بر روی او گشوده شدند و او وارد یک فضای باز و بیکران شد. بهشت، بهشت، همون چیزی که در ادیان بهشت نامیده میشه، همین فضای باز و بیکرانی که به تعبیر مولانا نسوح بعد از توبهش وارد اون شد. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم، در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. این حالتی است که نسوح بعد از توبه خودش پیدا کرد. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. یعنی کسی که قبلاً پشت به حق کرده بود، از خداوند روی گردان بود، حالا میبینه که خداوند به او روی آورده. حالا دیگه جهان بهشت در جان او رویش میکنه و او خلاصی از جهنم رو با ذره ذره، با تک تک سلولهای بدنش حس میکنه، حس میکنه که از عذاب، از آتش و از رنجوری رها شده، خلاص شده. این همان چیزی است که در ادیان رستگاری نامیده میشه یا در تعبیر قرآنی فلاح. و اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته عرض کردم که بنابر ادیان یکی از لوازم اساسی رستگاری همین توبه هست. و اگر کسی توبه کرد به واقع از عذاب رهایی پیدا میکنه. و اما نکته سوم، مولانا به ما میگوید که توبه نسوخ یعنی توبه راستین یک حیات نوی به آدمی میده، یک زندگی نوی برای آدمی به ارمغان میاره. و این حیات نو یکی مرتبه ایست از مراتب بهشت. بهشت مراتب داره. یکی از مراتب بهشت همین خلاصی از عذاب و از آتش هست که بعد از توبه در جان آدمی پدیدار میشه. این همون حقیقتی است که قرآن کریم در آیه 8 در سوره تحریم به اون اشاره داشت، وقتی که فرمود توبوا الی الله، توبه کنید و یدخلکم جنات، تا به بهشت وارد بشید. مولانا دقیقا همین حقیقتی که در قرآن آمده رو در حکایت نسوح برای ما به زبان دیگری بازگو کرده. مولانا از قضا در دفتر چهارم مثنوی به ما میگوید که اصلا توبه یکی از درهای بهشت هست، یکی از دروازه های بهشت همین توبه هست. این سخن مولانا هم بسیار شنیدنی است. این مکن زین پس فراگیر احتراز، که زبخشایش در توبه است باز. توبه را از جانب مغرب دری، باز باشد تا قیامت بروری. تاز مغرب سرزند آفتاب، باز باشد آن در از وی رومتاب. هست جنت راز رحمت هشت در، یک در توبه است زان هشته پسر. آن همه گه باز باشد گه فراز، آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. این غنیمت دار در باز است زود، رخت آنجا کش به کوری حسود. مولانا میگوید که بهشت هشت دروازه داره. اینجا مولانا اشاره داره به روایتی از پیشوایان دین که میگوید بهشت هشت دروازه داره و جهنم هفت دروازه. خب حالا خیلی مهم نیست که هشت دروازه هست یا هشتاد دروازه، هفت دروازه هست یا هفتاد دروازه برای جهنم، خود تعدادش اونقدر مهم نیست. اون چیزی که این تفاوت عددی میخواهد به ما بگوید این هست که رحمت الهی بر عذاب الهی میچربه، رحمت الهی بر عذاب الهی غلبه داره. امکان بهشت رفتن برای آدمیان بسی مهیاتر هست از رفتن به جهنم. آدمیان با سهولت بیشتری میتوانند به بهشت وارد بشن تا به جهنم. بی جهت هم نیست که در قرآن کریم سخن رفته از پهنا و درازای بسیار عظیم بهشت، اما هیچگاه در قرآن اشاره‌ای به طول و عرض جهنم نشده. این نکته خیلی حائز اهمیت است. شما اگه در قرآن کریم از ابتدا تا انتها نظر کنید، اصلا به آیه‌ای بر نمی‌خورید که درباره طول و عرض جهنم سخن گفته باشه، اما درباره بهشت آمده. فی المثل در سوره مبارکه آل عمران آیه 132 می‌فرماید جنتن عرض و السماوات و الارض، بهشتی که پهنای آن همچند پهنای آسمان ها و زمین هست. میگه شما فقط چشمتون رو بر روی هم بگذارید و تصور کنید بهشت به اندازه همه هستی است، یعنی اینقدر بزرگ است. خب این بهشتی با این چنین پهنای عظیمی، با این درازای وسیعی برای چی خلق شده؟ برای این هست که آدمیان رو در خودش جای بده. لذا باز میخوام به تأکید این رو عرض کنم که بنابر این روایتی که مولانا به اون استناد میکنه و ما میتوانیم در قرآن کری هم به نحو دیگری همین حقیقت رو استنتاج و استنباط کنیم، رفتن به بهشت برای آدمیان بسیار آسانتر هست از وارد شدن به جهنم. رحمت الهی بسیار بیشتر غلبه داره بر عذاب الهی. به هر روی مولانا در این ابیات به ما میگوید که یکی از دروازه های بهشت توبه هست، اما بهشت دروازه های دیگری هم داره. یکی از دروازه های بهشت فی المثل آرزوی آرزومندان رو برآورده کردن هست، این که آدمی دستگیری کنه از دیگران. کسی آرزوی داره، یک چیزی نیاز داره و ما اون چیز رو به او بدیم، آرزوی او رو برآورده کنیم، این یکی از ابواب بهشت هست. از این در هم میشه وارد بهشت شد، همان گونه که شهید بلخی میگوید: شنیدم که بهشتان کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی. اگر شما آرزوی آرزومندان رو برآورده کردید، بدانید که به بهشت وارد خواهید شد. اما یکی از دروازه های دیگر بهشت دوستی و محبت ورزیدن هست، این که آدمی از روی خلوص، از روی صفا به دیگران عشق بورزه، محبت بورزه، دوستی بورزه، یعنی دوستی های او برای سواری گرفتن از دیگران نباشه، از روی قش نباشه. این هم دریست از درهای بهشت، از این در هم میتوان وارد بهشت شد. حالا مولانا میگه یکی دیگه از دروازه های بهشت توبه هست، از این در هم میتوان وارد بهشت شد. از دید مولانا البته یک تفاوت مهمی بین دروازه توبه و اون دروازه های دیگه وجود داره، و اون چی هست؟ اون تفاوت: آن همه گه باز باشد گه فراز. فراز یعنی بسته. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. میگه خداوند در توبه را همواره بر روی آدمیان باز نگه داشته، این در همواره بر روی آدمی باز هست. خب این باز بودن در بهشت، باز بودن در توبه، باز بودن راه توبه، این چه معنای مشخصی داره؟ ببینید، معناش این هست که انسان همواره میتواند دفتر هستی خودش رو از نو بنویسه، میتواند وجود خودش رو شستشو بده. هستی ما آدمیان همواره قابل احیا هست، قابل تطهیر کردن هست، قابل تجدید کردن هست. گناهان هر اندازه هم که زیاد باشند، هر اندازه هم که بزرگ باشند، هیچگاه راه بازگشت به سوی نیکی، به سوی خیر، به سوی پاکی رو مسدود نمی کنند. همان حقیقتی که مولانا به زیبایی تمام در مثنوی فرموده: تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نسیم‌های رحمت خداوند همواره در حال وزیدن هست. دریچه و در توبه هم مکانیزمی است که از طریق اون نسیم رحمت حق وارد جان آدمی می شود. اجالتاً این مطالبی بود که مایل بودم در باب توبه، آنگونه که در قرآن کریم و در مثنوی شریف مولانا آمده، با شما عزیزان در میان بگذارم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق توبه نسوخ رو ارزانی بفرماید. از بذل توجه و حوصله شما به عرایض خودم سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.